رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد طائفه دوم روایاتی بود که دلالت می کرد بر این که خمر پاک است، و در بین اینها روایات صحاح هم وجود داشت. و به یه روایت اشاره کنیم، صحیحه ابن رعاب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الخمر و النبیذ المسکر یصیب ثوبی فاغسله او اصلی فیه، قال علیه السلام صل فیه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر، ان الله تعالی انما حرم شربها. خب دلالت روشنه دیگه. میگه از امام صادق سوال کردم از خمر و نبیذ مسکر، چون نبیزم دو قسم، هم مسکر داریم هم غیر مسکر. یصیب ثوبی، به جامم میرسه، بشورمش او اصلی فی، یا همطور نماز بخونم، لازم نیست بشویم. قال صلی فی، نماز بخون، لازم نیست بشوری، الا اینکه کثیف کرده باشی او رو. حالا مثلا گاهی خمر میخوره، قی میکنه، نمیدونم، یا هر جور یه قذارت ظاهری داشته باشه. فتغسل منه موضع الاثر، همون جای قذارت رو بشور. ان الله تعالی انما حرم شربها، خداوند شربش رو حرام کرده، نه اینکه نجسش کرده باشه. انما دال بر حسب، فقط شربش حرامه، نه اینکه نجس باشه. خب دیروز اشاره کردیم که تعارض بین طائفه اول و دوم مستقر است، الخمر نجسون، الخمر طاهر. برای رفع تعارض وجوهی گفته شده. وجه اولین است که گفته شده روایات دال بر نجاست خمر مطابق با قرآن است، لذا مرجح داره، موافقت الکتاب، پس باید به اینها عمل کرد. خب از بحثای گذشته، بحث دیروز روشن شد آیه کریمه قرآن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. رجس معلوم نیست به معنای نجاست ظاهری باشه، ممکنه قذارت و پلیدی معنوی باشه. لذا روایاتی که دلالت میکنه بر این که خمر نجاست ظاهری داره، معلوم نیست موافق با قرآن باشه. یکی از فضلای نجف گفته است ولو رجس معناش روشن نباشه، روایات نجاست الخمر با فجتنبوه که در ذیل این آیه آمده است موافقت داره. اطلاق فجتنبوه، آیه کریمه قرآن میگه خمر رجس است، ازش اجتناب کنی. اجتناب که اطلاق داره، مطلق اجتناب، و از نجس هم باید اجتناب کرد. پس روایاتی که میگه نجسه یعنی یجب الاجتناب عن، پس با اجتنبو موافقه. عرض میکنیم که این مطلب از این محقق عجیبه. فجتنبو کیفیت ظهورش بستگی داره به این که رجس به چه معنا باشه. اگر رجس به معنای قذارت معنوی باشه، اجتناب از هر یکی از این عناوین مذکوره به حسبه خواهد بود. آلات قمار قذارت معنوی داره، اجتناب کن از او، یعنی قماربازی نکن. خمر قذارت معنوی داره، اجتناب کن، یعنی مشروب نخور. و اگر رجس به معنای نجاست ظاهری باشه، خب وجوب اجتناب معناش اینه که اگه به لباست رسید لباست بشوی، لازمش اینه. پس فجتنبو ظهور سازیش با توجه به رجس، از اون رجس اجتناب کنی. رجس یعنی چه؟ تا اجتناب از او به چه کیفیت محقق بشود. لذا این که بگیم رجس ولو معناش معلوم نباشه اجتنبو اطلاق داره، روایات نجاست با اجتنبو موافقه، قابل قبول نمی باشد. وجه دوم این است که حمل کنیم روایات دال بر طهارت رو بر تقیه، چنانچه شیخ طوسی در تهذیب این کار رو کرده و برخی دیگر. عرض ما این است که این وجه هم قابل قبول نیست. در حمل روایات طهارت بر تقیه ممکنه دو بیان مطرح بشه. بیان اول مراد این باشد که اقوال علمای اهل سنت طهارت الخمر است، لذا روایات طهارت حمله بر تقیه بشه. این وجه قطعا صحیح نیست. به کتب فقهی اهل سنت مراجعه کنید، شبه اجماع و اتفاقی بین علمای اهل سنت است که خمر نجسه. قول به طهارت خمر از یک نفر یا دو نفر فقط نقل شده است. قاطبه علمای اهل سنت قائل به نجاست الخمر، مقنی ابن قدامه الخمر نجست فی قول عامت اهل العلم، فتح الباری ابن حجر ان جمهور العلماء على ان العله في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسه. بله نووی در المجموع میگه لا یظهر من الآیه دلالت ظاهره على نجاست الخمر. میگه آیه کریمه رجس من عمل الشیطان دلالت بر نجاست خمر نمیکنه، لذا اقرب اینه که ما مثل غزالی بگیم نجاست الخمر قیاسا علی الکلب هست. احکام القرآن ابن عربی لا خلاف فی نجاستها بین الناس الا ما یؤثر عن ربیعه انها محرمتون و هی طاهره. اختلافی نیست در نجاستش بین ناس، بین علما، بین مردم، مگر اون که معصوره گفته شده، نقل شده از ربیعه که ربیعه الرای گفته انها محرمتون و هی طاهره، گفته شراب شربش حرامه ولی پاکه. خب پس بنابراین اقوال علمای اهل سنت طهارت الخمر نیست که ما روایات طهارت الخمر رو حمل بر تقیه کنیم. حالا روایت نجاست رو که شاید دیروز ماهستان فر اشاره کرد، او رو بعد میرسیم به تحقیقی اشاره میکنیم بهش. دقت کنید بیان دوم برای حمل بر تقیه بیانیست از مرحوم صاحب حدائق، که این بیان دقیقه. ایشون میفرماید تقیه همه جا ملاکش قول علمای عامه که نیست، ملاک های دیگر این داره. گاهی خوف از حکام، امرا، سلاطین و ذوی شوکه باعث میشه که اهل بیت علیهم صلوات الله تقیه کنن. در ما نحن فی، چون میفرماید اکثر امراء بنی امیه، بنی عباس، وزرای اونها، صاحب منصبها، مولع به شرب خمر بودن، شراب میخوردن، بلکه نقل شده برخی از حکام حکام در حال مستی می آمدن نماز می خوندن. خب چه اشکال داره بگیم که در حالتی که لباساشون متلوث به خمر بوده می آمدن نماز می خوندن. اهل بیت مجبور بودن بگن خمر پاکه تا نماز اون آقا درست باشه در اون لباسی که آلوده به خمر است، لذا تقیه شکل پیدا میکنه و اصرار بر این معنا داره. ایشون عرض میکنیم که این بیان هم برای تقیه قابل قبول نیست. خوب دقت کنید، درسته که حکام بنی امیه و بنی العباس شراب می‌خوردن، گاهی هم مست بودن می‌آمدن نماز می‌خوندن، ممکنه با لباس آلودن می آمدن نماز می خوندن، جنوب هم بودن می آمدن نماز می خوندن، وضو نمی گرفتن نماز می خوندن، نه همه ممکنه بوده. ولی بحث اینه که آیا اینا را علنی می کردن برای مردم یا نه یه چهره های متدین از خودشون نشون می دادن؟ گزاره‌های تاریخی رو ببینید، ظواهر رو اینا به خوبی حفظ می‌کردن. این گزارشایی هم که بعداً اومده، این گزارش‌ها وقتی رفع خفا شده، وقتی خلیفه سقط شده، گزارش‌های محرمانه بیرون اومده که آقا فلان روز مست کرد رفت نماز صبح خوند، فلان روز اینجوری کرد. لذا قضات خود اینا شاربین خمر حد می زدن، شلاق می زدن. اینجور نبود که اینا مسئله علنی باشه که آقای خلیفه بگه من صبح شراب می خورم با همین لباس آلوده می خوام بیایم نماز بخونم، امام صادق تو بگو نمیدونم خمر پاکه تا من بتونم تو لباس آلوده به خمر نماز بخونم. یه حرفا نیست، اینا یه احتمالات بسیار ضعیفی است که حقایق تاریخی مخالف باشه. خب نداره، اینا همه بعدن یا اونایی که رفتن تو دستگاه خصوصیش یه چیزایی فهمیدن آمدن گزارش کردن. اینجور نبوده که اینا علنی باشه، یا همون شرابم که میخوردن باز یه توجیهاتی میکردن، آقا این نبیزه، نبیزم حلاله، اینا توجیهاتی داشتن. اینجور نبوده بگن ما خمر میخوریم مرتکب حرام میشیم ولی حالا که نماز میخونیم در لباسی که آلوده به خمر است این طاهر، لذا نمازمون درسته.
وضعیت معاویه میادی
تا که مثلا
ما میدونن که تو ظاهرم حفظ نمیکنی،
حالا یه مورد تو میدونم تو ظاهرم حفظ نمیکنی، وصیتم اعلام نمیکنه علنی کنه، آیا همه مردم دنیا خبر بشیم؟ اینا که خیلی، لذا نتیجه این که به نظر ما حمل روایات طهارت الخمر بر تقیه حتی با این توجیه صاحب حدائق قابل قبول نیست. مدرسه نجف مرحومای خویی اینجا دو مطلب دارند در کتاب طهارشون که اشاره کنیم به این دو مطلب، که مطلب اولش برای کارورزی مهمه و و مطلب دوم ایشون اظهار عقیده میکنن در این مسئله، ابداع رأی میکنن. اما مطلب اول میفرمایند مقتضای صناعت که در علم اصول خوانده ایم این است که یکی از این دو طریق رو پیش بری. طریق اول بگوییم روایات طهارت نص است در این که خمر طاهره، روایات نجاست ظهور داره در این که خمر نجسه، در تعارض بین این دو طائفه نص بر ظاهر مقدم است. ما بگوییم ترجیح با روایات دال بر طهارت است و از ظهور روایات دال بر نجاست رفعیت کنیم، یعنی بگیم ولو ظهور این روایات اینه که واجب بشوری اغسله، ولی این رو حمله بر استحباب کنیم، حمله بر رجحان کنیم. روایات طهارت نسه، او رو نمیتونیم کاریش کنیم، ولی روایات نجاست ظاهره، ظاهر رو توجیه میکنیم، میگیم رجحان داره، بهترینه که اگر لباس آلوده به خمر شد بشویی، مستحب بشویی، واجب نیست. یک طریق. بعد میفرماین لکن این طریق و این جمع عرفی قابل قبول نیست. توضیحاتی دارن، خلاصش اینه، میفرماین جمع عرفی آن است که اگر دو طائفه متعارض و جمع رو به عرف ارائه بدیم، عرف بگن بله مقصود گوینده همینه، شما درست میگید، ولی در ما نحن فی روایات نجاست و طهارت رو که به دست عرف بدیم این جمع قبول نمی کنه او. و به عبارت بهتر که بنده می خواهم عرض کنم این است که روایات نجاست هم نص در نجاست. وقتی راوی سوال می کنه در یه آبگوشتی قطر خمر افتاده، امام می فرماین اون آبها رو یا بریز دور، یا باید بریزی دور، یا بدی به کسی که معتقده به عرض کنم که یه حرفان نیست، به کافر او رو استفاده کنه ازش. تأکید بر این که حق استفاده نداری، تأکید بر این که باید سه مرتبه اینا رو بشویی، تأکید بر اینها، این روایات رو هم نص در نجاست میکنه، نص در عرض کنم نجاست الخمر قرار میده. لذا این که ما بگیم این روایات ظاهره و حمل ظاهر بر نص و روایات ظهور رو توجیه کنیم، این قابل پذیرش نیست. لذا میفرماین طریقه دوم این است که بگوییم دو طائفه از روایات تعارض میکنن، وجه جمعی هم نداریم، مرجحیم نداریم، تعارضات تساقط ها. نوبت میرسه به اصول عملیه، قاعده طهارت میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. لذا طبق قاعده طهارت بگیم الخمر طاهر. این مطلب اولش. مطلب دوم که نظر اخیر خودشون هست، میفرماین لکن نوبت به این صناعت و اعمال قواعد اصولیه نمیرسه، بلکه ما یک روایتی داریم که این روایت حاکم بر هر دو طائفه است و ما باید به مضمون این روایت عمل کنیم و مضمون اون روایت هم این است که الخمر نجس. این روایت صحیحه علی ابن مهزیار است. قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام جعلت فداك روا زراره عن ابي جعفر و ابي عبد الله في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا باس بان تصلي فيه انما حرم شربه و روا غیر الزرار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اصاب صوبك خمر او نبیز یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله و ان صلیت فیه فاعد صلاتك فاعلمنی ما آخذ به فوقع بخطه و قرأته خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. خلاصه یه روایت این است که علی ابن مهزیار میگه عبدالله ابن محمد به ابی الحسن علیه السلام نامه نوشت به امام هفتم علیه السلام از که جعلت فداک زراره از امام باقر و امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل کرده خمر یصیب و صوب الرجل، خمر به جامعه مرد میرسه. انهما قالا امام باقر و امام صادق فرمودن لا بأس بأن تصلی فی، اشکال نداره نماز بخونی در این لباس در این جامعه. انما حرم شربها، اون چه حرام شده شرب خمره، نجاست خمر نیست که باید اگه به جامعه رسید جامعه رو بشویی. عبدالله ابن محمد، علی ابن مهزیار میگه خودم در نامه عبدالله ابن محمد به امام هفتم دیدم که عبدالله ابن محمد سوال کرده آقا زراره از امام باقر و امام صادق این روایت رو نقل کرده و روا غیر زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، غیر زراره هم از امام صادق اینجوری نقل کرده اذا اصاب صوبک خمر او نبیز، اگر به جامت خمر یا نبیزی رسید یعنی المسکر، نبیز مسکر، چون قبلا هم گفتیم نبیز دو قسم داریم، نبیز مسکر و غیر مسکر، فغسله ان عرفت موضعه. امام صادق به روایت غیر زراره فرمودن اگه خمر یا نبیزی به جامت رسید اگه جاشو میدونستی بشوی و اگه جاشو نمیدونستی فغسله کله، همه لباسته بشوی و ان صلیت فی فاعد صلاتک، اگرم نماز خوندی نماز اعاده کن. خب خطاب به امام هفتم عرض میکنه فاعلمنی ما آخذو به، من چیکار کنم، به کدوم عمل کنم؟ امام باقر و امام صادق طبق نقل زراره فرمودن خمر پاکه. غیر زراره از امام صادق تنهایی نقل کرده که امام فرمودن خمر نجسه، بالاخره من چیکار کنم؟ فوقع بخطه و قرأته خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. امام هفتم به راوی نوشتن علی ابن منزیان میگه من توقیع حضرت رو دیدم، خودم خوندم، امام فرمودن قول امام صادق رو بگیر. ببینید مدرسه نجف میفرماین این صحیح نظر داره به هر دو طائفه، موضوع تعارض داره بیان میکنه. امام علیه السلام برای تعارض را حل میدن، میفرماین حالا که دو روایت متعارض داری متحیری، روایت نجاست رو بگیر، خذ به قول ابی عبدالله. قول امام صادق به تنهایی ظاهرش اینه دیگه، قول ابی عبدالله را عمل کن، که قول ابی عبدالله این است که خمر نجسون، اگر به لباس رسید باید لباس رو بشویی، اگر نماز خوندی نماز رو اعاده کنی. مرحوم آقای خویی میفرمایند این روایت با صراحت بیان میکنه در این وضعیت تعارض مشکل رو ما چجور باید حل کنیم. لذا طبق این روایت ما روایات نجاست الخمر رو بهش عمل میکنیم به قول امام صادق علیه السلام و میگیم خمر نجسه. خب للکلام تتمتون توضیحی داریم که باید عرض کنیم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بفرمایید آقای رحمانی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام سلام.
بله بله.
ترسوزا این بر این علامه بهرانی که فرمودن که علمای بنی عباس و بنی امیه در واقع اهلش رو به خمر بودن، اینها درسته؟ حالا بگیم
حکام
تعارضات علنی نبوده، ولی چون که اما در حال از اون مرتبه علم غیبش میتونه استفاده کنه که بسان بفهم که اینا اهل شرک بودن.
واقعا تقیه موضوع نمیشه، تقیه موضوع نداره. یعنی خود حکام نمیگن که ما با لباس خمر میاییم نماز میخونیم، مثل اینکه امام علم غیب دارن که فلان حاکم بنی العباس جنوب آمده نماز خونده، امام بفرماین نماز در حال جنابت اشکال نداره. این تقیه باید یه ترسی باشه که اگه نگوید یخشو بگیرن. او خودش نمیگه من با لباس نجس میخوام نماز بخونم که،
ولی چون که دربشون این بوده ولو به صورت مخفیانه، همین باعث میشه که اگر مثلا میپرمود که مثلا میپرمود نجسه اون وقت اینها یه نوع خشمی برخورد.
لذا همه علمای اهل سنت که گفتن نجسه اونا تیکه تیکهشون کردن. بله درسته، همه علمای اهل سنت میگن نجسه.
حضرت همین کلام امام باعث این نمیشه که مثلا بگیم
خوف
در شیرانیان مثلا ایجاد میشه؟
نه نه نه، وقتی همه علمای اهل سنت میگن خمر نجسه، امام هم بفرماید نجسه، هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه. چه مشکلی ایجاد نمیشه؟